شنوندگان عزیز و گرامی، بعد از ظهرتون بخیر. خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 12:30 رسیدیم. دعوتون میکنم در این ساعت شبکه سایه ها رو همراهی کنید.
رئیس جمهور حکومت های تحت نفوذ من را ما از میان موثق ترین عوامل نامزد می کنیم.
دشمن متجاوز به طبع است. اگر خاکریز شما قابل نفوذ باشد نفوذ می کند. باید جوری حرکت کنید که او احساس کنه نمی توانه نفوذ کنه. مراقب نفوذی ها باشید.
شبکه سایه ها،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. من مصطفی صادقی هستم، با برنامه شبکه سایه ها در خدمت شما هستیم. یک بخشی رو همکاران من آماده کردن، بشنویم بعد برگردیم به استودیو، در خدمت شما خواهیم بود.
مسئله نفوذ در دانشگاه ها و نظام آموزشی کشور از مهمترین تهدیدهای امروز سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی است. از آنجا که تولید علم و فناوری تأمین کننده اقتدار ملی و پیشرفته است، دشمن تلاش و تمرکز گسترده‌ای دارد تا در این عرصه ها با اعمال نفوذ، ضعف و فتور را بر پیکره نسل دانشجو و دانش آموز کشور حاکم نماید. از کوشش نفوذی ها برای اجرای برنامه استعماری 20C در نظام آموزشی کشور تا ترویج دین گریزی در دانشگاه‌ها، سرکوب خودباوری ملی، فرار مغزها و نظایر آن، از اقدامات این جریان برای تضعیف قوه اقتدار و پیشران کشور است. در این بین، تلاش برای تغییر ارزش‌های اسلامی و دینی نسل جوان و نفوذ دادن صدها و هزاران استاد غیر متعهد به دانشگاه و عرصه‌های آموزش از اقدامات این جریان خیزشی است. با توجه به اهمیت علم و فناوری از منظر رهبر معظم انقلاب و به همین میزان مهم بودن موضوع نفوذ در نزد معظم الله، منظومه نفوذ در عرصه دانشگاه و نظام آموزشی کشور از حساسیت ویژه و حیاتی برخوردار است که باید در شناخت و روشنگری پیرامون آن بسیار هوشیار بود.
بله، همونطور که گفتم با برنامه شبکه سایه ها در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه ما بررسی نفوذ در دانشگاه ها و نظام آموزشی کشور از تشویق فرار مغزها تا ناامیدسازی به داخل هستش. اینجا در استودیو دو مهمان محترم داریم، دکتر ایرج فرخنده پور، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای صادقی، همکاران عزیز، زحمتکشتون و مردم شریف و بزرگ ایران.
متشکرم شما دکتر. البته اینجا در استودیو آقای دکتر حبیب الله گل محمدی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی هم حضور دارن. آقای دکتر، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت شما و سلام و عرض ادب پیشگاه ملت بزرگ و شریف و نجیب ایران اسلامی.
متشکرم از شما دکتر. به هر حال مسئله نفوذ در دانشگاه و نظام آموزشی کشور از مهمترین تهدیدات امروز سیاسی و اجتماعی جامعه ما هستش. به هر حال تولید علم و فناوری تأمین کننده اقتدار ملی و پیشرفت ما هستش. همین هم هست که در واقع طرف مقابل ما، دشمن ما، تلاش داره که تو این عرصه با اعمال نفوذ در واقع برای ما مشکلاتی رو ایجاد بکنه. ما داستان 20C رو داشتیم که دیدیم که چه فشاری آمد که تصویب بشه، برنامه رو ببرن جلو و بعد از اون همچنان سال هاست با مسئله مهاجرت نخبگان مواجهیم. مسئله‌ای که حتما یک موضوع بسیار بسیار مهمه و نمیشه ساده ازش گذشت. حتما یک شبکه گسترده‌ای داره در موردش تلاش میکنه، داره براش برنامه‌ریزی کرده و طبق اون برنامه‌ریزی که داره خروجی هم میگیره از کنار عملیات هایی که در واقع روش انجام شده. من گفتگو رو اگر اجازه بدین با آقای دکتر فرخنده پور آغاز بکنم. آقای دکتر، ما در مورد نفوذ در عرصه دانشگاه و نظام آموزشی قراره که بحث بکنیم. توی این نفوذ با توجه به شناختی که حضرت عالی دارید در این حوزه، چه اتفاق میفته؟ یعنی تو چه فرایندی این مسئله رو ما باش مواجه میشیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همچنین که حضرت عالی به سوال بسیار مهم و حساس این مقطع از زمان توجه دارید، ما جا تشکر داریم از جناب عالی که این نوع روشنگری و تبیین افکار خاصی که تو این ایام داره از طریق برخی از جریان‌ها، متاسفانه جریان‌های معاند رصد میشه. خب باید عرض کنیم بسیار لحظه مهم و حساسی هستش. خب همچنین که مستحضر هستید، طبق فرمایش مقام معظم رهبری، استکبار در مقابل کشورهای مستقل دنیا هیچ وقت بیکار نمیشینه و سعی میکنه از ابزارهای مختلف در راه مبارزه با اون جریان و اون کشور و اون تفکر خب قدم برداره و برنامه‌ریزی های خیلی خاص و مبسوطی رو هم در این راستا تعریف کرده. اگر ما بخوایم یه مقدار مسئله رو بازتر کنیم، استکبار در این راستا از سه پروسه استفاده میکنه، یعنی سه ابزار اساسی ضربه برای کشورهای مستقل دنیا که یکیش تبلیغ است، دو تحریم و سه نفوذ. ما اگر تاریخ انقلابهای دنیا رو بیان بررسی بکنیم، به راحتی میتونیم به این قضیه پی ببریم که هر سه عاملی که الان خدمتون عرض کردم در راستای مبارزه با این حکومت‌ها توسط دولت مداخله‌گر ایالات متحده آمریکا و اذناب غربیش برای این کشورها عملیاتی شده. جایی که تونستن اینها بیان با تبلیغ ضربه بزنن به اون کشور، در این راستا تمام سعی و تلاش خودشونو میکنن. حالا این ضربه احتمال داره ضربه نظامی باشه یا کودتا باشه یا به هر طریق دیگه، حالا چیزی که ما بتونیم بیاریم تو قالب و گفتمان ضربه بخوایم مطرح بکنیم که خب بیشماره. جایی هم که تونسته بیاد از کلیدواژه تحریم استفاده بکنه که الان ما داریم نمونه های بیشماری رو از تحریم تو دنیا میبینیم، در مقابل کشورهایی که در مقابل سیاست های باج‌خواهانه و زورگیرانه ایالات متحده آمریکا مقاومت میکنن، بسیاری از کشورهای دنیا من جمله کشور ما جمهوری اسلامی ایران مورد تحریم ظالمانه دولت های غربی و دولت مداخله‌گر ایالات متحده آمریکا قرار گرفتن. ما اگر بخوایم مثلا نام ببریم کشورها رو، شاید قریب صد و اندی کشور باشن که مورد تحریم دولت ایالات متحده آمریکا قرار گرفتن. نمونه بارز و اخیرش هم خب در خصوص قضیه اوکراین هستش که ما میبینیم کشورهای غربی در راستای پیروی از سیاستهای دولت ایالات متحده آمریکا خب کشور روسیه رو تحریم کردن، کما اینکه واقعا مفتضحانه است که خود این تحریم‌ها حتی به ضرر خود همین کشورهای تحریم‌گر هم منتهی میشه و خودشون هم میدونن که این تحریم‌ها با به اصطلاح معروف به ساختار خودشون هم ضربه میزنه. و مورد سوم، اگر تو این دوتا اینا موفق نشن، قطعا از پروژه نفوذ استفاده میکنن که ما پروژه نفوذ رو بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تو مراحل مختلف دیدیم. نفوذ تو ساختار سیاسی کشور، نفوذ تو ساختار اداری کشور، نفوذ تو ساختار فرهنگی کشور، نفوذ خب البته دانشگاه ها هم تا حدودی میشود تو قالب فرهنگی کشور مطرح کرد، چون اینا هم در یک خط قابل تعریف هستن. ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خب تو بحث نفوذ هر همه این مواردی که عرض کردم رو تجربه کردیم جناب صادقی. مثلا تو بحث نفوذ به حتی تشکیلات حاکمیتی خودمون هم داشتیم دیگه، ترورایی که بمب‌گذاری ها و مسائلی که رخ میداد، همه اینا در راستای پروژه نفوذ بود که توسط گروهکای وابسته به استکبار جهانی داشت تو کشور ما عملیاتی میشد و ما نمونه های بارزی رو دیدیم، مثلا انفجار حزب جمهوری یا انفجار ارزم به حضورتون دفتر نخست وزیری. همه اینها از نفوذ ناشی میشد، نفوذ تو ارکان حاکمیتی، نفوذ در اصطلاح مراکز دانشگاهی. خب ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نفوذ تو دانشگاه ها هم دیدیم که دانشجویان ما تو قالب طرح های به اصطلاح ایدالیست نظام جمهوری اسلامی دارن نمیرن جلو، این در حقیقت دانشگاه ما ادامه همون تفکرات غربی رو بعد از انقلاب داشتن پیگیری می‌کردن، که از اهتمام با طرح انقلاب فرهنگی که تعریف فرمودن، خب دانشگاه ما دچار تغییر و تحول اساسی شد تو قضیه نفوذ و الحمدلله اون شیوهی که میبایست برای دانشگاه ما تعریف بشه، بعد از اون ما کم کم ثمرات این تحول و استحاله رو در قالب مجامع دانشگاهیمون دیدیم. حالا در سیر مراحل کار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی بعد از پایان جنگ تحمیلی، مقام معظم رهبری حضرت آقا خیلی نسبت به مسئله نفوذ و استحاله فرهنگی تاکید داشتند و موارد بسیاری رو مطرح می‌کردند. بحث شبیخون فرهنگی از زمانی که خود حضرت آقا به مقام رهبری منصوب شدند همیشه در کلام ایشون بحث شبیخون فرهنگی بود، چرا که دولت می‌دید شاخه‌های نفوذ رو در عرصه‌های فرهنگی کشور، در عرصه‌های اقتصادی کشور، در عرصه‌های اجتماعی سیاسی کشور، و ما می‌دیدیم که به اصطلاح با چه طرز تفکری دارن شیوه ها رو از صراط مستقیم انقلاب اسلامی به سمت دیگه سوق میدن، و نمود بارز اونم از اطلاع اشاره فرمیده همین سند 20 بود که اینو به صورت خیلی خیلی آرام به صورت ملایم اینا رو اومدن تعریف کردن، و زمانی مردم متوجه شدن، افکار ما متوجه شد، رسانه‌های ما متوجه شدن که دیدیم تو پروسه حتی اجرا قرار گرفته. یعنی همون فرمایش مقام عظمای ولایت بود که بحث شبیخون فرهنگی رو مطرح می‌کردن، که اینجا یه سرشاخش از توی سند 23 در اومد که مقاومتی که بالاخره شد و قرار بر این شد که این سند با توجه به اینکه ساختار این سند یه ساختار غربیه، یه ساختاریه که سراسر بوی فتنه و توطئه میداد. خب به حمد خدا اینم از پروسه عملیاتی اومد بیرون. حالا با توجه به سیر مراحل کار ان شاءالله در طی این گفتگو من موارد دیگرم خدمت شما عرض خواهم کرد.
متشکرم از شما آقای دکتر. آقای دکتر گل محمدی، در انتهای صحبت‌های آقای دکتر فرخنده پور به 20 رسیدیم. یک نمونه بارزی است از نفوذ در سیستم آموزشی ما. خیلی هم در دوره خودش خیلی هم بحث شد دیگه، بحث‌های مختلفی هم شد و دیدیم در سطح کلان هم چه اصراری وجود داشت برای اجراش، یعنی حتی بحث به مناظرات انتخاباتی کشید، بحث به سخنرانی‌های حتی روز قبل از انتخابات کشیده شد و اصلا به عنوان انگار یک پایه‌ای که اگر من پیروز شوم این کار را خواهم کرد، اگر جریان ما باشد بر این اصرار خواهیم کرد، که دیدید که رهبر انقلاب چقدر در این مورد محکم و استوار صحبت کردن، ورود کردن و گفتن که این یک خطای فاحش هستش و جلوی این جریان نفوذ رو گرفتن. یعنی اونجایی که احساس کردن ایشون که هم نهادهای نظارتی هم نهادهایی که می توانستن اجازه ندن تا این سطح بیاد، حالا یک اهمالی شده بود یا یک غفلتی شده بود، ایشان اومدن ایستادند و مقتدران گفتن که من اجازه نمیدم که این اتفاق بیفته و عملا و علنا اعلام کردن که این خط قرمز هست در سیاست‌های کلان ما. فرایند این 20 رو بفرمایید که اصلا داستان چی بود. می‌دونین چرا میگم این رو از اینجا وارد بحث با شما بشیم؟ یک حفره است دیگه، یک جایی است که دقیقاً اصل بحث ما هم راجع به همین دیگه، نفوذ تو دانشگاه سیستم آموزشی ما. فرایندش چی بود؟
بله، 20 یه سندی هست. ما قبل از اینکه به بحث این سند 20 بپردازم، یکی اینکه نفوذ با توجه فرمایش های دکتر هم بود، نفوذ یه مقولی است عام و میتونه هم مفید باشه هم میتونه مضر باشه برای یک جامعه. اونجایی میتونه در یک جامعه وقتی که نفوذ پذیری باشه و نفوذ استحاله شده رخنه کنه در نظام آموزشی کشور و تصمیم گیران و تصمیم سازان با نگاه سیاسی به مقوله آموزشی نگاه کنن، این اتفاق خواهد افتاد. شما ببینید در امریکا نظام آموزشی امریکا متفاوت از نگاه سیاسی و گردونه قدرت هست، ولی در کشور ما اینگونه نیست. وقتی که جریانات سیاسی حاکم میشن با اون طرز فکر خودشون در نظام آموزشی کشور دخل تصرف دارن. پس یک مبنایی باید درست بشه، اونم کجاست؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی هست. شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از جاهای کلیدی نظام آموزشی کشور است که تصمیم گیر تصمیم ساز است. ولی متاسفانه باید بگیم که در اینجا نگرش های سیاسی و جریانی حاکم شده و این باب غلطی است در نظام آموزشی کشور و به خاطر این هست که راه‌های نفوذ و رخنه به راحتی اتفاق می‌افته. خب اینو باید اول ترمیمش کنیم، اینکه ربطی به بیگانه و خارجی ها که نداره، ولی اینکه سند 23 چگونه رخنه می‌کنه در نظام آموزشی ما علی خصوص در آموزش پرورش. خب سازمان ملل متحد غربی ها با نگاه لیبرالیستی غرب محور خودشون میخوان توسعه فکری خودشون را در ابعاد مختلف، در آداب رسوم، در عقاید و مسائل دیگر را تسری بدن که یک جنگ نرمی هست و اون هم نفوذ هم در قالب یک دیپلماسی عمومی اتفاق میفته. خب سازمان ملل متحد سندی توسعه پایدار داره و بحث یونسکو هم زیر تحت امر همین سند داره در نظام‌های آموزشی کشورها را به نوعی نفوذ پیدا می‌کنه و کشورها را ملزم می‌کنه که از این سند بین‌المللی که به خاص اونها است که گاهن با برخی از مسائل اعتقادی و دینی و باورهای اون جامعه هم همخوانی نداره. خب سند 23 هم در کشور ما بالاخره یا تحمیل شد و یک جریانی غربگرا هم میل و رغبت برای اینکه یک همگرایی بشه، اینکه ما با تعامل با دنیا داشته باشیم و این اتفاقات بیفته، خب این را متاسفانه آوردن در نظام آموزشی ما هم در دولت مردان در ادوار گذشته این را عملیاتی کردن و این غلطه. و اگر هر سند بین‌المللی هم که بدون اینکه نظر مجلس شورای اسلامی را گرفته باشند، اصول قانون اساسی را که اولا نادیده گرفتند، دوما مردم را کنار گذاشتند بدون توجه به آراء عمومی جامعه، شما هر سند بین‌المللی که باید نوشته مردم باید در جریان باشند. حتی دولت مردان یک سویه نمیتوانند سند بین‌المللی که برای منافع ملی کشور آسیبزاست و خودمحورانه برن پای این قرار داد. خب ما در سند 23 این شما امروز در نظام آموزشی ما میبینیم چه رفتارهای باورها و سبک زندگی ها را هدف قرار دادن و این یک شیوه نفوذ در باورها. اون هم من معتقدم که حالا توطئه‌گران و اونایی که از نظریه توطئه پیروی میکنن و یک توطئه را میخوان القا کنن، نباید در درون هم یدی از تصمیم گیران تصمیم سازان در دام این توطئه و توهم توطئه گرفتار بشن. خب این غلطه. در دولت گذشته این اتفاق افتاد و امروز هم رگه های همین بحث سند در نظام آموزشی علی خصوص در آموزش پرورش شما ببینین و این یکی از بحث هایی هست که متاسفانه بحث های حقوق بشری هم در همین سند وجود دارد، سبک زندگی هست و خصوصی سازی مدارس هست و خیلی این بحث یکی از معضلاتی است که در آینده باورهای جوانهای این کشور را تحت شعاع خودش قرار میده و حتی امروز شما ببینید که با همین نگاه نفوذ اون باورهای جوان ما از حتی دارن دین زده میشن. خب این یک القاء بوده که متاسفانه هم از بیرون این تحمیل شده و هم از درون تصمیم گیران تصمیم سازان تن به این موضوع دادن. این ما باید اگر بخواهیم نظام آموزشی خودمان را بر مبنای اون اصول اعتقادات و باورهای جامعه خودمون درست باید برنامه ریزی بشه، راهبری بشه و یک سند تحولی در نظام آموزشی صورت بگیره، نظام آموزشی نباید درگیر جریانات سیاسی باشد. اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی عناصر سیاسی در اونجا باشن و بدون اینکه
به اون ریشه ها و مبانی فکری جامعه توجه نکنن، متاسفانه همین مسائل را ما خواهیم داشت. ولی امیدواریم که شورای عالی انقلاب فرهنگی در همین گام دوم انقلاب یک نگاه جدید بنیادین در نظام آموزشی داشته باشه، حتی از مهد کودک ها و دبستان تا دبیرستان تا ختم میشه به دانشگاه. که این وقتی که نظام آموزشی بر مبنای یک روش و یک فرایند پروسه‌ای و پروژه محور با نقشه و راهبرد درست باورهای اسلامی ناب را در متون خودش نهادینه کنه، امروز ما در علوم انسانی خیلی از مباحثی که در آموزش داده میشه نگاه و نظریات غربی هست، باورهای غربی هست، نگاه لیبرالیستی هست، انسان اومانیستی هست و نهایت خروجی دانشگاه ها میشه اون مسئول، و اون مسئول هم که میره تصمیم گیر میشه همین فضا دوباره چرخش داره. ولی اگر خروجی دانشگاه انسانهای با تفکر الهی شکل بگیره و اون آموزش درست نهادینه بشه توأم با تعقل، این دانش میتونه در یک جامعه یک جهشی در راهبردها ایجاد کنه و این عملیاتی تر بشه. این سند 23 متاسفانه آسیبی که ما دیدیم از دو جنبه دیدیم، یکی از درون که شورای عالی انقلاب فرهنگی ما کوتاهی کرد که باید بپذیرن اگر هر جایی که اگر میخوان ناراحت بشن، و چون جریانی هستن، سیاسی هستن و سالیان سال یه عده اونجا تغییر پیدا نمی کنن، هستن که باید فکر جدید، تفکر نو که با آموزه های الهی همخوانی داشته باشد. ما الان بحثی که باید در نظام آموزشی ما باشه، در دانشگاه ها، در مدارس ما هست، از قرآن غافل هستیم. قرآن که کتاب و کلام خداست، ولی اگر این فکر الهی رسوخ پیدا کنه در اندیشه و باورهای یک دانش آموز، یک دانشجو، با همین فکر اندیشه رشد پیدا میکنه.
متشکرم از شما دکتر. آقای دکتر فرخنده پور، به هر حال حتما از سمت مقابل تلاشای صورت میگیره بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که شده. در داخل هم، یعنی ما یه کمی عادت کردیم تا یه چیزی میشه میگیم تأثیر خارجی هاست، توطئه خارجی ها بوده، حتما هست، اصلا کسی تو این شکی نداره. اما این سمت قضیه رو خیلی هیچ وقت نمیریم بررسی بکنیم چقدرش تأثیر ما بوده، خصوصا تو حوزه مدیریتی. یعنی من مشخصا سوالم اینه که این نفوذ در دانشگاه ها، این ترغیب نخبگان ملی ما به فرار از کشور، در واقع نتیجه چه سهل‌انگاری های تو حوزه مدیریتی ما بوده؟ یعنی مقصر داخلش کیه؟ او که مقصر نیست، او که در خارج از کشور نشسته که دشمنی بکنه، او عامله، او حتما اصلا برنامه‌اش همینه، وظیفه‌اش هم همینه. اینجا ما در داخل کشور در بحث مدیریتیمون چه سهل‌انگاری‌هایی داریم که آخرش میشه در واقع مهاجرت، آخرش میشه نفوذهای مانند بیسی؟
بسیار سوال جالب و به روزی مطرح کردید جناب صادقی. البته من باید تشکر کنم از جناب گل محمدی هم که اشاره خیلی مبسوطی داشتن به بحث کتاب آسمانی ما، قرآن. ما هر جا جناب آقای صدری عزیز که از حالت تهاجمی در اومدیم، بلکه تدافعی گرفتیم، ضربه خوردیم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، خب کسی منکر نیست که شهر ما آماج مثلا شرارت های زیادی قرار گرفت. حالا نمونهش مثلا یکی جنگ تحمیلی هست، بعد از اون شبیخون فرهنگی هست و تحریم های ظالمان و الا ماشاءالله که دارن برای ما تحریم و از این مسائل تعریف میکنن. اما خب واقعیت اینه که ما مسئولین زیرفت جمهوری اسلامی در دورهای قبل هم خب کوتاهی های زیادی کردن و ما در حقیقت چوب غفلت ها و کوتاهی های مدیران قبلی هم باید شریک بدونیم در مشکلاتی که اخیراً برای جامعه فرهنگی و نخبگانی کشور ما پیش اومده. ما هر جایی که حالت تدافعی گرفتیم واقعا آسیب دیدیم، یعنی دشمن قشنگ اومد برنامه رو برای ما اجرا کرد و تا حدودی هم تونست ضربش رو به ما بزنه، که نمونه بارزش هم همین سند 23 بود که استاد عزیز ما اشاره خیلی مبسوطی بهش فرمودن. اما جناب آقای صادقی، چرا ما باید اینقدر غافل باشیم که پس از 40 اندی پس از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز نتونستیم یه مانیفست آموزشی برای نظام کشور خودمون تعریف کنیم؟ خب همجوری که میدونید باید نباید فقهی سیاسی اجتماعی تکنیکی میشود مانیفست، و ما در این پروسه اندیشمند و دانشمند کم نداریم. چرا نیامدند و از این ظرفیت پتانسیل بالایی که در جامعه نخبگانی کشور ما وجود داره استفاده بکنند؟ و چرا ما رفتیم دست گدایی به سمت یک کشور تا دندان مسلحی که واقعا نیتش نابودی انقلاب اسلامی ما هست دراز کردیم و از اونها داریم سیستم آموزشیشون رو الگو میگیریم؟ سیستمی که میدونیم نهایت کشور رو به بیراهه خواهد کشوند، نظام آموزشی کشور ما رو دچار انحطاط و نابودی خواهد برد. و در این کوچکترین شکی ندارن اونایی که عمیقا این سند رو بررسی کردن. آب این غفلت و کوتاهی رو کی باید جواب بده؟ چرا نیامدن سراغ نخبگان فرهنگی ما، نخبگان اجتماعی ما، نخبگانی که تو بعض اندیشکده ها و هیئت های اندیشه بعض حرف برای گفتن دارن، از وجود این استفاده نکردن؟ حالا درسته ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا حالا نتونستیم یک شهید مطهری تحویل جامعه بدیم. ما ندیدیم واقعا کسی که مثل شهید مطهری باشه، مثل شهید بهشتی باشه و بسیاری دیگه از علما، ولی خب کم نیستن دانشمندان و اندیشمندانی که اینا حرف برای گفتن تو عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی کشور دارن، تو بحث مسائل آموزشی و پژوهشی. خب چرا از اینا استفاده نکردن؟ چرا رفتن الگوبرداری کردن؟ ما میگه کم داریم تو بحث مسائل مربوط به اندیشمند و دانشمند و کسی که بیاد ایده و نظر بده. خب چرا نرفتن از اینا استفاده بکنن؟ و چرا اینا رو بردن تو زاویه؟ خود مقام معظم رهبری بارها و بارها استفاده از پتانسیل‌های داخلی کشور رو تو همه ارکان، حتی تو جمع کارگران جمهوری اسلامی در به مناسبت روز جهانی کارگر صحبت می‌کردن، ببین حتی ایشون تو تولیدم تاکید بر پایه‌های کشور دارن، حتی تو مصرفم تاکید به مسائل تولید داخلی دارن. ببینید چرا نمیان از این ظرفیت‌ها، از این پتانسیل بسیار سرشار استفاده بکنن که ما بتونیم یک شاکله جالب و منحصر به فردی داشته باشیم که کشورهای دنیا از ما الگو بگیرن. الان خیلی از کشورهای همسایه ما، حتی فرامرزهای کشور ما، کشورهایی که با ما علاوه جغرافیایی فاصله دارن، تحولات کشور ما رو دارن بررسی میکنن، ببینن ما داریم چیکار میکنیم. الان اگر شما میبینید تو پاکستان، تو افغانستان، تو عراق، تو لبنان، ببینید اینا دنبال یک الگو میگردن. ما چرا نباید یه الگوی آموزشی خوب تعریف بکنیم که اونا بیان از ما استفاده بکنن؟ ما چرا باید همیشه مصرف کننده فرهنگ غربی باشیم؟ همونی که آقای جلال آل احمد هم بارها به این قضیه اشاره کرد. ما چرا نباید یه الگو باشیم؟ ما میگه تقویممون مشکل داره علاوه احداث ساختاریمون. ما یک فرهنگ بسیار غنی داریم. تو بحث حجاب خودمون الگوییم تو دنیا. حجاب ریشش تو ایرانه. ولی متاسفانه ما وقتی میایم میبینیم که انتهای این سندهای وارداتی همش به نوعی به اصطلاح ما رو وادادگی غربی ختم میشه، واقعا این جای تاسف داره برای آینی که میشنن برای کشور ما نسخه و سند آموزشی مینویسن و اون رو الگوبرداری میکنه از کشورهای غربی. جناب صادقی، ببینید ما تو ایالات متحده آمریکا چند گروه تحقیقاتی برجسته داریم. یکی از اون گروه ها 12 گروه تحقیقاتی هستند که این 12 گروه دارن از به اصطلاح معروف هزینه های اون دانشگاه ها و پولایی که خرج میشه به نحو بسیار بهینه استفاده میکنن. اونا رو برمیدارن و صرف مراکزی میکنن تو کشورهای جهان سوم و تحت عنوان هدایا، تحت عنوان مثلا یه اصطلاحات خاصی که حالا به صلاح معروف براش تعریف میکنن، اونا رو پرداخت میکنن به این گروه ها تا فشار لازم رو به دولت های غیر همسو وارد بکنن. حالا این کمک ها احتمال داره تو بحث مسائل فرهنگی باشه، اقتصادی باشه، اجتماعی باشه. و این گروه ها و این 12 گروه برجسته ایالات متحده آمریکا که شناخته شده هم هستن، از به اصطلاح معروف گروه های بسیار بسیار حرفه‌ای و اندیشه ورزی هستن که رفتن تو کشورهای مختلف دنیا کار کردن و در حقیقت نمودار فرهنگ اجتماعی سیاسی اون کشورها دستشونه. پول هم خرج میکنن و قشنگ هم اعتبار دارن میگیرن و جالب اعتبارات اونا هم برخی از کشورهای خاورمیانه دارن تامین میکنن. که حالا انشالله در ادامه بس من خدمتتون
متشکرم از شما دکتر فرخنده پور. آقای دکتر گل محمدی، این بحث قصور مدیران، اگر که فقط اسمش رو بذاریم قصور نگیم نفوذ، این وقتی داریم موضوع رو نگاه میکنیم